هفتم فروردین ماه 1347 برابر با هفتم محرم 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: تحریفات در واقعی و تاریخی آسیرا.
الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. موضوع بحثنا برئيس كتاب تحریفات در واقعه تاریخی کربلا. میخواهیم در اطراف این مطلب بحث کنیم که در این واقعه بزرگ تاریخی آسیرا، یعنی در نقل بازگوی این واقعه بزرگ، تحریفاتی صورت گرفته است. لحاظا بحث خودمون را در چهار فصل خلاصه میکنیم. فصل اول در اطراف معنی تحریف و انواع تحریفه هایی که در دنیا وجود دارد و اشاره به این که انواع این تحریفه ها در این حادثه تاریخی آسیرا واقع شده است. بحث دوم ما درباره عوامل تحریفه است، یعنی به طور کلی در سایر قضایای دنیا که تحریف صورت میگیرند به چه علت صورت میگیرد، چرا بشر حوادث و قضایا و احیانا شخصیتها اینها را تحریف میکند، و مخصوصا در حادثه آسیرا، در نقل حادثه کربلا چه عواملی دخالت داشته است که تحریفاتی در این قضیه واقع بشود. حد سوم ما عبارت است از توضیحی درباره خصوص تحریفهایی که در همین داستان و حادثه تاریخی صورت گرفته است. بحث چهارم ما در اطراف وظایف ما اعم از علماء ما و از توده مسلمان ما. اما بحث اول درباره معنی تحریف، که تحریف یعنی که تحریف که از ماده حرف است در زبان عربی، یعنی متمایل کردن یک چیز از اون مسیر اصلی و وضع اصلی که داشته است یا باید داشته باشد. به عبارت دیگر، تحریف نوعی تغییر و تبدیل است، ولی تحریف مستمل بر چیزی که کلمه تغییر و تبدیل نیست. شما اگر یک جمله را اگر یک نامه ای را، اگر یک سری را، اگر یک عبارتی را کاری بکنید که این عبارت اون مقصودی که باید بفهماند نفهماند، یه مقصود دیگری را بفهماند، اینجا میگن شما این عبارت را آقا تحریف کردید. مثلا شما گاهی یه مطلبی را، یک حرفی را به یک نفری میگید، بعد اون شخص سخن شما را در جای دیگری نقل میکند، بعد برای شما کسی میگوید که فلانی از قول تو همچه چیزی نقل کرد، شما میبینید که اون چه شما گفتید با اون چه که این نقل کرده خیلی متفاوت است. اون در سخنهای شما کم کرده، زیاد کرده، قسمتی از گفته های شما را که مفید مقصود شما بوده است حذف کرده است، و یک قسمتهایی از خودش بر اونها افزوده است، و در نتیجه سخن شما نفخ شده است، چیز دیگری از آب در آمده است. اون وقت شما میگید نه آقا، من گفتم، اما این آدم حرف من رو تحریف کرده است، تحریف کرده است. کلمه تحریف بیشتر احتیاج به توضیح ندارد، مخصوصا در سندهای رسمی. اگر کسی قلم ببرد، دست ببرد، میگن که تحریف کرده است. انواع تحریف را عرض بکنیم. تحریف انواعی دارد و از همه مهمتر این است که تحریف یا لفظی و یا معنوی. این را خواهش میکنم توجه بفرمایید. تحریف لفظی این است که در ظاهر یک چیز، ظاهر یک چیز را هم علاج بکنند. مثلا جمله ای که یک شخصی به شما گفته است، تحریف که شما میکنید در این شکل باشد، یک چیزی از گفتگی او کم کنید یا یک چیزی روی گفتگی او بگذارید، و یا نه جمله های او را تصحیح بکنید که معنی فرق بکند. بالاخره در ظاهر و در لفظ این آدم شما تصرف بکنید، این رو میگن تحریف لفظی. اما تحریف معنوی این است که شما در لفظ تصرف نمی کنید، لفظ همین است هست، ولی این لفظ را یه جور میشه معنی کرد که همه معنی صاف و راست و مستقیم است. مقصود گویندن همین بوده است. یک وقت شما این لفظ را جوری معنی میکنید که خلاف مقصد و مقصود گویند است، یه نفر دیگر را که شما میخواید برای او این کلام را شرح بدید، جوری معنی میکنید که مطابق مقصود خود شما باشد، نه مطابق مقصد اصلی گوینده. این رو بهش میگن تحریف معنوی. در قرآن کریم کلمه تحریف مخصوصا در مورد یهودی ها که اینها قهرمان تحریف هستند در جهان، نه امروز، از وقتی که تاریخ یهودیت در دنیا به وجود آمده است، نمیدونم این چه نژادی است، این نژاد که تمایل عظیمی دارد به قلب حقایق و تحریف کردن. و لحاظاً همیشه کارهایی را در اختیار میگیرن که در اون کارها بشود حمایق را تحریف و قلب کرد. من شنیدم بعضی از همین خبرگزاری های معروف دنیا جایی ندارم اسم ببرم، بعضی از همین خبرگزاری های معروف معروف دنیا که رادیوها روزنامه ها همیشه از اینها نقل میکنن منحصرن مال یهودی ها. چرا؟ برای این که بتوانن قضایی ها رو در دنیا اون طوری که دل خودشون میخواد قضایی ها رو منعکس میکنن. و قرآن چه عجیب در باره اینها حرف میزند، این خصیصه یهودی داری که تحریف هست در قرآن به صورت یک خصیصه نجادی شناخته شده است. در یکی از آیات قرآن در سوره بقره میفرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانان شما طمع داشتید اینها به شما راست بگویند. اینها همونها هستند که با موسی میرفتند سخن خدا رو میشنیدند، از همون جا که برمیگشتند در میان قومی که میخواستند نقل بکنند زیرش میکردند. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. تحریفاً که می کردن نه ازداد این که نمی فهمیدن و عوضی بازگی می کردن، نه ملت باهوشی هستن خوباً می فهمیدن. در این که خوب می فهمیدن نه ازداد که حرفها را سخنان را چذب می کردن، چپکی برای مردم بیان می کردن. تحریف همین است که پیش دادن تج کردن یک چیزی از مسیر اصلی او را منحرف کردن. در کتابهای الهی اینها تحریف کردن. قرآن بسیاری از جاها کلمه تحریف را یا این کلمه را می آورده به صورت دیگری مطلب را بیان کرده است، ولی مفسرین ذکر کردن که تحریفی که قرآن ذکر می کند اعم است از تحریف لفظی و تحریف معنوی. یعنی بعضی از این تحریف ها که صورت گرفته است در لفظ بوده است و بعضی از این تحریف ها در تفسیر بوده است، در معنی بوده است نه در لفظ. که یکن از مطلب خیلی خارج میشم دیگه نمیخوام در اطراف این مطلب بیاد بحث کنم. پس تحریف لفظی داریم و تحریف معنوی داریم. همینجا الان یک جمله یاد چیزی یاد مستد بد میتعرض میکنم. یه نفر از علما نقل میکرد در ایام جوانی میگه یه مداحی از همین تهران آمده بود مصحف، خود اینم اهل تهران بود، میگه این آمده بود روزها میامد توی مسجد گوهرساز یا توی سن میستد و شعر میخون نبیه میخون. این رفته بود این بیچاره را دست انداخته بود، میگه اون غزل معروف منصور به حافظ را میخون ای دل غلام شاه جهان باش شاه باش پیوسته در حمایت حمایت لطف اله باش. قبر امام هشتم و تا اینجا سیرسد سلطان دین رضا از جن ببوسه بر در اون بارگاه باش. این رفته بهش گفته بود آقا حالا این بیچاره درست میخونده، گفته بود آقا چرا این شعر غلط میخونی تو؟ گفته بود مگه چطور بخونم؟ گفته بود نه این شعر اینو میگه قبر امام هستم سلطان دین رضا از جن ببوسه بر در اون بارگاه باش. گفت بارگاه باش یعنی چه؟ گفت یعنی وقتی رسیدی به دم در حرم خودت مثل یه بار ساخت از این اولاق میندازن زمین تو را خودت بنداز زمین. گفت عجب معنی این از سفاره دیگه. بعد از این مدعی بیچاره میامد این شعر به اینجا که میرسید میگفت چون بار کاه باست با خود زمین میندا. حالا این است این رو بهش میگن تحریف. غیر از این که عرض کردیم تحریف، تحریف لفظی داریم و تحریف معنوی داریم، این مطلبم عرض بکنم که تحریف از نظر موضوع تحریف باز فرق میکند. یک وقت هست تحریف در یک سخن عادی ما دو نفر با هم دیگر حرف میزنیم، حرف عادی و کسی نقل میکنه تحریف میکند. یک وقت هست تحریف در یک موضوع بزرگ اجتماعی، مثلا تحریف کردن در شخصیت ها، افرادی هستن، شخصیت هایی هستن که اینها قولشون حجت است، عملشون برای مردم حجت است، خلقشون برای مردم نمونه است. یک کسی تحریف میکند، سخنی به علی علیه السلام نسبت میدهد که نگفته است یا مقصود چیزی دیگر بوده، این دیگه خیلی خطرناک است. خلقی خوبی را به پیغمبر، به امام نسبت میدهد که مردم از اونها پیروی میکنند، در صورتی که خلق او جور دیگری بوده است. در یک حادثه بزرگ، در یک حادثه تاریخی که این حادثه از نظر اجتماع یک سند است، سند اجتماعی از نظر اجتماع پشتوانه اخلاق است، پشتوانه تربیت است، این دیگه چقدر اهمیت دارد. وای به حال اون که تحریفات، چه تحریف لفظی و چه تحریف معنوی در موضوعاتی صورت ببیند که اون موضوعات موضوع عادی نیست. حالا یه وقت کسی در شعر حافظ یه تحریفی میکند، البته نباید بشود، نباید در یک کتاب ادبی با ارزش کسی تحریف بکند، در مصورده هم نباید تحریف کرد. یادم هست یکی از استادها مقاله درباره همین کتاب مصورده نوشته بود. مصورده درسته ما میگیم مصورده، ولی اتفاقا خود این کتابش از نظر ادبی بسیار کتاب با ارزشی ثابت کرده بود که به قدر این مردم در همین مصورده دست بردن، شعرهاش کم کردن، زیاد کردن، کلمه ها رو عوض کردن که حد ندارد. بعد برسته بود که به نظر من قومی در دنیا به اندازه قوم ایرانی بی امانت نیست که این همه در آثار خودش دخل تصرف های بیجا بکنه به تعریف های بیجا. البته اینها نباید بشود، اما اینها به حیات اجتماع ضربه نمی زند، به سعادت اجتماع ضربه نمی زند، به مسیر اجتماع، در مسیر اجتماع انحرافی ایجاد نمی کند. اما اون چیزهایی که بستگی دارد به اخلاق، بستگی دارد به تربیت، بستگی دارد به دین مردم، تحریف در اینها خطرناک است. باز اینم تا یه وقت دیگرم گفتم مثنوی شعری دارد، در مثنوی هم نباید تحریف بشود، ولی نگر نکردم اینقدر شعر الهامی در مثنوی هست که خدا میدوند. یه شعر در مثنوی های اصل بوده است و که شعر عالی راجع به اثر محبت گفته است، از محبت تلخه ها شیرین شود و از محبت مسته ها زرین شود. حرف حسابی محبت عشق چیزی تلخه ها رو شیرین میکند، محبت حکم کیمیا رو دارد، مثل وجود انسان رو تبدیل به زر میکند. بعد دیگران آمدن هی الحاق هی الحاق بدون این که حتی تناسب داشته باشد، آمدن مثلا گفته از محبت، حالا من درست یادم نیست، از محبت مار میر میشود، از محبت سقف مثلا دیوار میشود، از محبت خربوزه هندوانه میشود. اینا دیگه ربطی به موضوع ندارد، حالا بشود، ولی وای به اونجایی که اسناد و پشتوانه های زندگی بشر در اونها تحریف صورت بگیرد. مقدمات مدیولم کوتاه بکنم، حادثه کربلا برای ما مردم خواهی نخواهی یک حادثه بزرگ اجتماعی، یعنی در تربیت ما، در خلق ما، در خوی ما این حادثه اثر دارد. این حادثه است که خود به خود بدون این که هیچ قدرتی ما مردم را مجبور کرده باشد، میلیون ها نفر و قهرن میلیون ها ساعت صرف میکنیم ما برای این قضیه شنیدن این استماع قضایه مربوط بیم. میلیون ها تومان پول صرف میشند برای این کار. این قضیه باید همون طوری که هست و همون طوری که بوده است بدون کم و زیاد ما تلقی بکنیم و اگر کوچکترین دخل و تصرفی از طرف ما در این حادثه صورت بگیرد حادثه را منحرف میکند. به جای اینکه ما از این حادثه استفاده بکنیم قطعا ضرر خواهیم کرد. حالا بحث من این است که در حادثه کربلا، در نقل حادثه کربلا، خود حادثه کربلا که قابل تعریف نیست، در نقل و بازگو کردن حادثه عاشورا ما هزاران تحریف وارد کرده ایم. هم تحریف های لفظی یعنی شکلی ظاهری راجع به اصل قضایا، راجع به مقدمات قضایا، راجع به متن مطلب، راجع به حواشی مطلب، راجع به همه چی، و هم در تفسیر این حادثه ما تحریف کرده ایم. با کمال تأسف این حادثه هم دچار تحریف های لفظی و هم دچار تحریف های معنوی هر دو. و باز تحریف هایی که می شود جایی از اوقات لااقل هماهنگی با اصل مطلب دارد، ولی جایی وقتا تحریف کوچکترین هماهنگی که ندارد هیچی، قضیه را مسخ می کند، قضیه را به کلی واژگون می کند، به شکلی در میآورد که به صورت ضد خودش در میآورد. بازم با کمال تأسف باید عرض بکنم تحریف هایی که به دست ما مردم در این حادثه صورت گرفته است همه در این جهت پایین آوردن قضیه بوده است، در جهت مسخ کردن قضیه بوده است، در جهت بی‌خاصیت کردن و بی اثر کردن قضیه بوده است. و در این قضیه هم گویندگان علمای امت تقصیر داشتن و هم مردم. همه اینها رو انشاءالله من برای شما توضیح میدهم. نمونه مختصری من از بعضی از تحریفهایی که در لفظ ظاهر شده است عرض میکنم، یعنی در شکل قضیه، در چیزهایی که نسبت دادن یه نمونه هایی ذکر می کنم. مطلب اونقدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست، اونقدر زیاد است. اگر روزه های دروغ را به اصطلاح اگر بخوان جمع بکنن، روزه هایی که می خونن و دروغ است که چند جلد کتاب پنتر صفحهی بکنن. من فقط به طور نمونه عرض می کنم. این هم عرض می کنم که من از چه کتابی در همین مطلب استفاده کردم. مرحوم حاجی حسین میری اعلی الله مقامه، استاد مرحوم عاشق عباس قومی و مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی در مشهد و مرحوم عاشق محمد باقر دیرجندی محدث که مرحوم عاشق عباس توی ما همه میشنسید، بسیار مرد فوق العاده بوده است، محدث است، ولی در فن خودش فوق العاده متبهر است، عظیم متبهر است، از اون حافظه های بسیار قوی بوده است و مرد با جوزی هم بوده است و مرد بسیار با شور، با حرارت، با ایمان. دیگه که این مرد بعضی از کتاب ها نوشت که اینها شن مرد نبود و علمای وقت هم ملامتش کردن، ولی معمولا کتاب ها خوب است. مخصوصا یک کتابی در همین موضوع منبر نوشته است به نام لؤلؤ و مرجان. این کتاب با این که کتاب کوچکی فوق العاده کتاب خوبی، در این کتاب راجع به وظایف اهل منبر سخن گفته است. همه این کتاب هم در دو فصل است، یک فصل اخلاص یعنی خلوص نیت، یعنی شرط گوینده، خطیب، واعظ، روزه‌خوان، شرط اولش خلوص نیت است که که منبر می رود روزه می خواند به تنه پول نباشد به تنه دیگری نباشد و چقدر عالی در این موضوع بحث کرده است که من وارد بحثش نمی شوم. پایه دوم صدق است، راستی، و در اینجا که موضوع راست گفتن و موضوع دروغ گفتن، انواع دروغ ها که من خیال نمی کنم در هیچ کتابی در باره دروغ به طور کلی به اندازه ای که در این کتاب بحث شده است، اخبارش، روایاتش، انواع دروغ اینجا ذکر شده، تشریح شده است، همچه کتابی شاید در دنیا وجود نداشته باشه. عجیب این مرتبه هر به خارج داده است. این مرد بزرگ در همین کتاب خودش نمونه هایی، اون هم نمونه هایی از دروغ هایی که معمول است به اینها را نسبت میدهند به این حادثه بزرگ، حادثه تاریخی کربلا ذکر کرده است. من اینهایی که عرض میکنم غالبا یا همش همون هایی است که مرحوم حاجی نوری هم از اینها ناله کرده است و حتی صریحا این مرد بزرگ میگوید امروز باید عزای حسین را گرفت، اما برای حسین در عصر ما یک عزای جدیدی که در گذشته نبوده است و اون عزای جدید اون همه دروغ هاست که در باره حادثه کربلا گفته می شود و احدی جلوی این دروغ ها را نمی گیرد. در این مصیبت حسین ابن علی امروز باید گریست، نه بر اون شمشیرها و نیزه هایی که در امروز در پیکر شریفش وارد شد. و در مقدمه کتاب هم نوشته است که فلان عالم بزرگ از علمای هندوستان نامه ای نوشته است به من و شکایت کرده است از روزه های دروغی که در هندوستان خونده می شود و از من خواهش کرده است که من یک کاری بکنم کتابی بنویسم که جلو روزه های دروغ در اونجا گرفته بشود. بعد مرحوم حاجی رو این عبارت ذکر می کند، می نویسه این معالم هندی خیال کرده که روزه خونه وقتی به هندوستان میرن دروغ میگن، نمی دونه که آب از سرچشمه خراب است. مرکز روزه های دروغ کربلا هست، نجف هست، ایران همون مراکز تشیعان مرکز روزه های دروغ هست. حالا من به طور نمونه یه قسمت هایی را عرض می کنم، بعضی از اینها مربوط به وقایع قبل از عاشورا، بعضی ها مربوط به وقایع بین راه هست، بعضی ها مربوط به ایام اقامت در محرم است و اغلب مربوط به روز عاشورا، بعضی ها مربوط به ایام اسارت اهل بیت است و بعضی ها مربوط به ائمه بعد از قضایای کربلا. حالا برای هر کدوم یک دفعه نمونه عرض میکنم. همه اینها هم در همه اینها هم مردم مسئولن. این مطلب را در مقدمه باید عرض کنم. مردم یعنی شما مردمی که اینجا نشستید هیچ خیال نمی کنید در این قضیه مسئول هستید و خیال میکنید که مسئول فقط گویندگان هستند. یه مسئولیت بزرگ مردم دارم، یک مسئولیت این است که نهی از منکر بر همه واجب است. وقتی که میفهمید و میدونید و اغلبا میدونند که دروغ است، نباید بنشینم در آن مجلس که حرام است، بلکه باید مبارزه بکنم. و دیگر این تمایل است که صاحب مجلس ها مستمعین به گیروندن مجلس دارن، مجلس باید بگیرد، باید کربلا بشود. روز خون بیشترم میگه که اگر بنا بشود هر چی میگه از این راست پاش بخواد بگوید مجلسش نمیگیرد، نه به همین مردم هم دعوتش نمی کنن. نصد میگه چیزی هم اضافه می کنن. این انتظار را هم مردم باید، این انتظار را مردم باید از کله خودشون بیرون کنن. فلان روز خونی که میگیرونه، فلان روز خونی که کربلا میکنه، کربلا میکنه یعنی چه؟ شما باید روزه راست رو بشنوید و معارفتون سطل فکرتون بیاد بالا. به طوری که در یک کلمه اگر روحتون اعتزاز پیدا کرد یعنی هماهنگی فرد داره حسین ابن علی اصلی بلی ذره ای بلی قدر معنی مگست هم اگر یه هم تأثیر که در حالت هماهنگی روح شما با حسین ابن علی از چشم شما بیاد بیرون موقعا مقام بزرگیست برای شما. اما اصلی که از راه قصادی کردن میخواد برای شما چشم شما بیاد و اگر یه دریان باشه درزش ندارد یاد بکشید یعنی که سر داد بکشید. یعنی کردن از یکی از علمای یکی از شهرستان ها در تهران ندیدن یکی از علمای بزرگ در یکی از شهرستان ها این مرد در دین داشت